أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء إلى آخر آية. توفيق است بحمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 154 است که خوب نسبتاً آیه طولانی است. و انشاءالله اگر توفیقی بود قسمت بعدی رو محضر مبارکتون بازگو میکنیم. همان گونه که روشن است بحث در مجموعه از این سوره جاری است که حضرت حق پیرامون ماجرای احد سخن میفرماید. در نوبت پیشین با تفصیل بیشتری مطرح کردیم که این گونه از آیات قرآن کریم هرگز خداوند در صدد این نیست که صرفاً یه تاریخی را یا اشارتی مثلا در یه برهه‌ای از زمان از آن چه بر مسلمانان گذشته است برای ما بازگو بفرماید. طبیعی است در طرح این گونه مباحث در قرآن کریم اهداف به تعبیر امروزین ما پایدار دراز مدتی وجود دارد. حضرت باری تعالی نقدی از عمل کرد مسلمانان مطرح می کند که این نقد عیار اون همیشه قابل سنجش و خریداری است و به نوعی می توان گفت یه جامعه شناسی ایمانی شکل می گیرد از مؤمنان که در آینه این شناخت می توان زمانهای متفاوت رو تشخیص داد و انسانها رو طبقه بندی کرد در میان جامعه ایمانی. از لابلای این اشارت قرآن قصه به حال انسانها به در می آید. خب ابتداعا در زمان خود نزول آیات جاریست و واقعیتهای جاری جامعه در میان مسلمین با همان فضای بحرانی صدر اسلام خصوصا در این شرایط درگیری ها و جدال ها. اما در این حال می توان از لابلای این نگاه های عمیق شناخت حقایق بعدی رو و وضعیت مسلمانان رو هم تقسیم کرد. این یه نکته ایست که شاید مفسران عظام سهم کمتری به این معنا دادند که گمان می کنم می شود در این قسمت کارهای بیشتری هم از آنچه می گوییم شکل داد. فرمود ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه. بررسی کردیم در آیه 153 حال و وضع جماعتی رو که هنگامی که احساس شد جنگ رو به شکست می رود و مسلمانان در حال اینن که صحنه رو واگذار کنند از تسعدون و لا تلوون علا احدن، کسانی که گرفتن بلندی ها رو و به سوی نجات جانشون می گریزند و اعتناع به هیچ کسی هم ندارند ولو پیامبر، ولا تلوون علا احدن و رسول و یدعوکم، و پیامبرم از پس سر دارد اینها رو می خواند و صدا می زند. فأصابکم غمن بغمن لکی لا تحزنو، یکی بعد از دیگری هم مشکلات بر سرشون در حال باریدن است. یه چنین شرایطی رو در آیات قبل با هم بررسی کرد. این آیه 154 زمانی رو مطرح می کند که آتش جنگ فروکش کرده است، یعنی اون غروب غم‌انگیز روز بعد از احد فرا رسید. استعذار دارید شب بعد از بحران همیشه یه حالت آبستنی دارد. شب آبستن است تا چه زاید سحر. یه حالت عجیبی است برای اینها، این که نقش‌های مختلفی تو صحنه نبرد داشتند، اونها که گریختند، اونها که جنگیدند، همه اینها، اونها که نظاره‌گر میدان بودند، اونها که اخبار رو شنیدند. شب بعد از جنگ یه حالت استراب سهمگینی بر دلها حاکم می‌شود. در چنین فضایی قرآن بازگو می‌کند حال و هوای این شب رو و پاره‌ای از عنایات خدا رو بر مؤمنین و بعضی از طبقات دیگر رو. فرمود ثم انزل علیکم، پس اونگاه خداوند فرو فرستاد بر شما من بعد الغم امنه. توضیح دادیم کلمه غم در لغت به معنای ستر و پوشیدگی است. اگر ما اندوه جانکاه را غم میگوییم، چون فکری است، دلنگرانی است که وجود ما رو پر میکند و سایه بر جان ما میافکند، این رو غم میگوییم. قموم، خموم، نوعا اون چیزهایی است که ذهن و دل رو پر میکند و به خود مشغول میدارد و یه سایه بر وجود ما میافکند. فرمود فرو فرستاد خداوند بر شما بعد از غم امنه. کلمه امنه مصدر است، مصدری است که فعله به معنای فعل، منعه به معنای منع، امنه به معنای امان و امن. بعد از اون غمها خداوند یه امنی رو، یه امنیتی رو بر شما مسلمانان در شب بعد از احد فرو فرستاد. به چه شیوه؟ ابتدا اون و مقدمات اون رو خداوند چنین بازگو می کند. نعاسن، این امن و آرامشی که برای شما بعد از اون بحران آمد این بود که خداوند خواب رو بر چشمان شما غالب کرد. نکته بسیار زیبایی رو قرآن مطرح می کند. کلمه نعاس، اون حالت فتور، سستی و اون حالت به اصطلاح رخوتی است که دلچسبی هم برای انسان دارد، که در مقدمات خواب میاد و به دنبال اون هم ممکنه خواب عمیق بیاد برای انسان. اون حالت رو نعاس میگن. فرمود نعاس رو بر شما حق حضرت باری تعالی غالب کرد که یقشا طائفتا منکم. یقشا، قشا به معنای پوشش، آنچه صورت رو می پوشاند، قشاوه می گویند، تقشیه به معنای فراگیری است. و لیل ازا یقشا، شب رو یقشا می گویند، چون سایه اون همه پدیده ها رو زیر پوشش خودش قرار می دهد. یقشا طائفتا منکم، این حالتی که خداوند ایجاد کرد گروهی از شما رو زیر پوشش گرفت، یعنی یه جمع بسیاری از شما مسلمانان بعد از اون بحران شدید روزانه که طی کردید، که الان دیگه واقعا استراب و دلنگرانی وجودتون رو گرفته است، هیچ آماده خسبیدن و آماده خفتن رو ندارید، یک بار یه احساس خوش شیرینی بر شما دست داد، یه امنیتی بر جان و دلتون حاکم شد که نتیجه آن بود که چشمها رو خواب گرفت و سر رو نهادید و یه حالت سکون و تسکینی بر شما دست داد. استعذار دارید این حالی که خدا میگوید در بدر هم اشاره میکند. در ماجرای بدر شب قبل از جنگ چنین حالی دست داد. خدا این سبحان میگوید وقتی شما استراب داشتید، هزار مرد جنگی پیش روی شما، چون 313 نفر اینجا بدون سلاح، اونها تابون دندان مسلح، آمادگی ندارید اصلا برای مقابله و مبارزه، بیرون نیومدید از مدینه، فکر این نمی کردید که مکیان به این سرعت خودشون رو به شما برسانند، استراب هست در دلها به هر تقدیر، اما خداوند امان و امنیت رو با یه خواب ملیح دلنشینی بر شما حاکم کرد. هنگامی که این دوران رو طی کردید احساس کردید یه نشاطی دارید و یه آمادگی دارید که به اصطلاح اون اطمینان خاطر رو به دست آوردید. در ماجرای بدر قبل از جنگ چنین حالتی دست داد. اینجا خداوند در شب بعد از ماجرا میگوید. خب از جهت طبیعی و مادی قضیه اگر تأمل بفرمایید، استعذار دارید هیچ چیز نمیتواند مانند یه استراحت مناسب و یه خواب تسکین در وجود انسان ایجاد کند. واقعا اون حالتی که سیستم عصبی پیدا میکند، اون فروکش کردن تلاش های سیستماتیک بدن، آرامش نسبی که در وجود با خفتن و خواب حاکم میشه، اینکه حتی پزشکان بزرگوار گاه مجبورن که به شکل قهری بیماران خودشون رو در بعض از شرایط عصبی و روحی به یه خوابی فرو ببرن که بتوانن یه حالت به اصطلاح تعادلی در این وجود ایجاد کنن. این خاصیتی است که خداوند به خواب داده است و این نیاز و وابستگی ما انسان ها مخصوصا وقتی که این خواب با تشویش و با نگرانی نباشه. خداوند یه خوابی رو با امن می فرماید، یعنی این رو خدا حاکم کرد در وجود اینها. یه خواب ملایم دلنشینی وجود اینها رو گرفت، به احساس امنیتی بر وجودشون دست داد. اما این سهم همه نبود. طائفتن منکم، اما در همین بحران و در همین حال و هوا، و طائفتن قد اهمتهم انفسهم، در میان شما کسانی بودند، گروهی بودند که آنچه برای اینها مهم بود، اهمیت برای اینها داشت، جانها و نفسهای اینها بود. همون گونه که اشاره کردم، ببینید در طبقات اجتماعی رو مؤمنان به خداوند دستبندی می کند، مرزبندی می کند. یک گروهی با یه تلاش عمیقی در احد به میدان آمدند، به تمام وجود مایه گذاردند، از هیچ صحنه‌ای واپس نکشیدند. الان شب بعد از این تلاش شدید طوفانی، خداوند آرامشی رو بر جان و دل اینها حاکم میکند و اینها رو پذیرایی میکند. خداوند سبحان آماده‌شون میکند برای صحنه بعدی و تصمیم‌های بعدی. اما یک گروهی و طائفتون، این گروه دوم، اهمتهم انفسهم. اجازه بفرمایید من یک کمی وقت بگذارم اینجا. فرمود اهمتهم، کلمه اهم، همانی که شما مهم رو مطرح میکنید، از ریشه هم میآید. هم در لغت آن چیزیست که ذهن رو شدیداً مشغول به خود میکند. یعنی اگر شما شب قبل از خوابیدن یه تفکراتی دارید، صبح هم که بلند میشید همون فکر میاد در ذهنتون، این هم به شماست. به چنین چیزی میگن هم. اونی که در لحظه تنهایی رهاتون نمیکند، تو جمع نشستید رهاتون نمیکند، آنی که برای انسان اشتغال جمعی و مستمر است، این رو در کلام عرب هم میگن. و از همین راجع ما مهم رو میگیریم، اهم رو میگیریم، اشتغالات همین رو میرساند. فرمود یه گروهی اهمتهم انفسهم، در همین بوهه جنگ و در همین فضا چیزی که برای اینها مهم بود نفسشون بود و جانهاشون بود. به فکر این بودن چگونه میتوانن خودشون رو نجات بدن، چگونه میتوانن از این بحران خودشون رو به در بیارن. یعنی در این فضا زندگی، در این فضا گمان میکردن تو این شرایط زندگی خودشون از همه چیز مهمتر و حال هوای خودشون از همه چیز مهمتر است. به این شیوه فکر میکردن. پی آمد این فکر که انسان بدین گونه فکر کند آن است که یظنون بالله غیر الحق. اینها یه باورها و گمانهای غیر حقی هم تو وجودشون رو گرفته بود که این چقدر تاثیرگذار بود. خب اینات بفهمید، این تعبیری که قرآن مطرح میکنه در جهت اخلاقی بسیار مهم است عزیزان. ما آدمیان تا زمانی که مشغولیت ما و مهم ما نفس خود ماست و وجود خود ماست، به ماورای خودمون هرگز نمیتوانیم فکر کنیم. ما انسان ها یا اهممون خودمونه یا میتوانیم از این خود اون هم و اهمیت رو بشکنیم. انسانی که همش وجود خود اوست، فرقی نمی کند. حالا گاه ممکن است تمایلات جنسی، جسمی، شهوانی و امثال اینها هم باشد. امونی که امیرالمؤمنین میفرماید گروهی را همتهم بطونهم دینهم دنانیرهم نساؤهم قبلتهم. گاه اونچنان میشود که هم انسان تمام وجودش آن است که عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این یه نوع همه، یعنی انسان مهمش فقط لذت‌های جسمی و گزنده. گاه نه، از این فراتر هم ممکن باشه، شخصیتش، وجوهش، جاهش، منزلتش و تمام خواسته های خودش فقط براش مهم باشه. این انسان همیشه یه مرزی در ارتباط با خدا دارد و با دیگران دارد، خدا می‌داند. اون انسانی که خودش براش مهمترین چیز است، نمیتواند هیچگاه با ملاک‌هایی که خدا در زندگی برای او تعیین می‌کند زندگی کنه و فکر کنه. همیشه این مانع رو دارد و این حجاب رو دارد. اون انسانی که اهم و مهم برای اون نفسشه هیچگاه نمیتواند زندگی شیرین مشترکی رو با همسر خودش داشته باشه، با همکاران خودش در جامعه داشته باشه. همیشه از زاویه خود به مسائل نگاه میکنند و تا زمانی که این خود برای انسان اهمیتش شکسته نباشه، انسان نمیتواند دیگران رو ببیند، خدا رو ببیند یا خلق رو ببیند. انسان خودبین نه خدا بین است نه خلق بین است. هنگامی که از این زاویه خارج شدیم، آنگاه چشم ما به حقایق باز میشه، میتونیم دیگران رو ببینیم، سهم دیگران رو بشناسیم، میتونیم به خداوند فکر کنیم و به معیارها و ملاکهای الهی بیندیشیم. پس اولین مهم برای ما انسانها اینه که از حصار خودمون در بیاییم، یعنی نگذاریم مهمترین چیز همیشه در زندگی خواسته ها، تمایلات، تمنیات و به تمام معنا خود باشد. این که با اون زیبایی گاه اشاره کردم، وجود که زنبون لا یقاس بهی زنبو، وقتی گفت گناه من مگه چیست، این عاشق دل باخته به معشوق گفت مگه گناه من رو چه میدانی تو، اذا قلت ما از نبتو قالت مجیبتن، گفت عاشق نیستی چون عاشق آن است که جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. تو عاشق نیستی، عاشق آن نیست که هرگز به خودش فکر میکند، عاشق تمام فکرش معشوق است، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش. تو از این مایه ها خبر نداری که ادعای عشق میکنی. وجود و کزنبون، تو وجودت بزرگترین گناه است که هیچ گناهی رو با این نمیتوان مقایسه کرد. انسان گرفتار آمده در چنبره خیش و در چنبره نفس نمیتونه پا رو فراتر بگذارد، حرکتی بکند، رشدی بکند و کمالی پیدا کند. این حال جماعتی است از مؤمنان که خداوند سبحان برای اینها بازگو میکند. این آیات شریفه و این تقسیمی که از حق مطرح میکند، این حال و روز جامعه مؤمن مدینه است. منافقان رو مطرح نمیکنیم، در آیات بعدی به منافقین خواهیم رسید، حال و روز اونها رو بازگو میکند. ببینید عزیزان، مقوله ایمان گاه کف است، به بیان عامیانه امروزی خودمون، یعنی گاه ما اقل مراتب ایمان رو داریم، ضعفا اهل ایمان رو داریم. اینها همین هاست که خدا داره مطرح میکنند. گاه اقویا اهل ایمان رو داریم، اونها که از یه نصابی در ایمان بالاتر اومدند. حال و روز اونها همان است که مشاهده فرمودید، آمدند در صحنه، کار خودشون رو انجام دادند، دست امن و امان الهی هم بر سرشون می نشیند، اون مدد و یاری می کند. اینجا نکته هایی داره که عرض می کنم که فکر می کنم تو نظام ذهنی ما اهمیت دارد، الان عرض می کنم در قسمت بعدی. اما یه گروه اینها ضعفای اهل ایمانند، اینها فکرشون با ایمان همراه منافعشونه. ایمان اگر منافعشون رو تأمین کند چیز خوبی است، اگر منافعشون رو تأمین نکرد چیز خوبی نیست ایمان. همانی که اون نوبت هم عرض کردم، یهوتونه هما در رتمایشه، ایمان خوب است که در خدمت من باشد، اگر بنا شد من در خدمت ایمان باشم، ایمان چیز خوبی نیست. معشوقی خوب است که به نفع من باشه، اگر من در خدمت معشوق بودم، معشوق چیز خوبی نیست. برمیگرده به همون اهمت هم انفس هم، نکته اصلی رو خداوند بازگو میکند که اینها ضعفشون چیست. خب نتیجه این خودمحوری این میشه، یظنون بالله غیر الحق. اینها یظنون، ظن به معنای اعتقده، به معنای باور و عقیده. اینها یظنونه به یه باور و عقیده ای رسیدن غیر الحق، اون هم یه گمانهای جاهلانه، ظن الجاهلیه. یقولونه، حالا چیست بررسی میکند خدا، یقولونه هل لنا من الامر من شی، آیا ما سهمی داریم، آیا کاری هم برای ما انجام میشود، آیا ما هم میتونیم تو این صحنه پیروز بشیم. در نهایت یأس، نومیدی، سخن میگویند که مثل این که دیگه اینها هیچ امیدی به زندگی و موفقیت ندارن. قل ان الامر کله لله، چقدر شما ضعیفید در این جهت، بدانید امر همه اون در دست خداوند است. اراده الهی است که در صحنه های مختلف حکومت میکند. حالا بازتر میکنه اون جمله‌ای که از کردم خیلی مهمه، ما هم ممکن این فکر گاهی تو زندگی برامون بیاد، اینجاست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون، یه چیزهایی رو تو وجودشون پنهان میکنن اینها از جهت باورهای ذهنی که گاه روشون نمیشه به دیگران هم بگن، اما با اون زندگی میکنند. چیست؟ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک پیامبر، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. اینها میگن اگر خدا سهمی به ما میداد، اگر ما هم عددی بودیم، اگر ما هم برحق بودیم که ما اینجا کشته نمی شدیم. لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا، ما که نباید چه کس می خوردیم، ما که نباید اینجا به اصطلاح این وضعیت رو می داشتیم، حتما باید ما پیروز می شدیم، موفق می شدیم و این احد هم مانند بدر به نفع ما تمام می شد. قل لو کنتم، حالا من همینجا عرض می کنم خدمت عزیزم، چیزی که حضرت باری تعالی از زبان این جماعت، عقیده‌ای که از زبان اینها مطرح می کند اینه که اینها گمان می کنند ایمان همیشه با پیروزی همراه است. اصلا ایمان هر کجا آمد یعنی پیروزی، یعنی موفقیت. اگر کسی مؤمن است در هر شرایطی، در هر صحنه‌ای باید تمام امور وفق مراد او باشد، به کام او باشد، پیروز باشد، شکست معنا نداره، دست خدا تو صحنه است. اگر خدا من رو دوست دارد و من مؤمنم، من چرا شکست بخورم؟ چرا فلان کس بتونه به من ضربه بزند؟ چرا من شکست اقتصادی داشته باشم، شکست خانوادگی و اجتماعی داشته باشم؟ نه، مؤمن باید همیشه پیروز و موفق و کامیاب باشد. این فکری است که از زبان این گروه خداوند سبحان داره به نقد میکشد و رد میکند این شیوه فکر را. این همان است که جمعی و گروهی از مؤمنان ما با همین فکر زندگی میکنند. گمان میکنند که اگر مؤمنان همیشه با تمام امورشون منظم و مرتب و همه دستی از غیب برون آید و کاری بکند و کارها به کام باشد، اگر یه جا شکست میخورند، دو جا شکست میخورند در زندگی که بررسی میکنیم، اینا میگن ببین نه، این ما دعا کردیم و خدا نشنید و خدا ما رو دوست نمی‌دارد، اگر محترم تر بگن، یا اصلا میگن خدا صدای ما رو نمی‌شنود که اصلا ما رو کمک کنند. من یه سال دارم خدا رو می‌خونم تو این صحنه، بارها تو همین اتاق ما عزیزان شنیدیم تو مشاوره ها که بالاخره گفتن که ما یک سال داریم خدا رو می‌خونیم، اصلا خدا گوش شنیدن حرف ما رو ندارد. اصلا این جدی است که میگید ادعونی استجب لکم؟ این کجای کار است که میگید؟ چه فرقی بین مؤمن و غیر مؤمن؟ از این مقولات هر چه بخواهید شنیده می شود. حالا یا بعضی ها باورشون رو می تونن بگن و بعضی ها در وجود خودشون پنهان می کنن. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود دارد در آیات شریف عزیزان، در لابلای کلمات نورانی خود خاتم انبیا محمد مصطفی، و ائمه علیهم السلام، وقتی دقت میکنیم یه واقع جرائی مهمی اینجا باید وجود داشته باشد و اون این است که ایمان یه امری خارج از قواعد جاری آفرینش و حاکم در خلقت الهی نیست. یعنی خداوند امور رو بر اساس قاعده اسباب و علل جاری میکند. هیچ پیروزی بدون علت دست نمیدهد، هیچ شکستی در جهان بدون علت نیست. هر نکته‌ای که میخواد، هر پدیده‌ای که میخواد در وجود دست بدهد، مثبت یا منفی عامل دارد در نظام الهی. اسباب و علل حاکمیت میکند، حوادث دست میدهد در وجود و هستی. حالا عوامل و اسباب یا عواملی هستند دیده میشود، مشاهده میشود، بررسی میشه، یعنی اسباب و علل عادی مادی مشاهد، یا اسباب و عللی هستند فرامادی، اون هم اسبابند، اون هم عللند، کاملا در اینجا دیده میشه. خداوند بنا ندارد عزیزان زندگی انسان مؤمن خارج از این قواعد باشد. اون که بر سر مؤمن می آید از این قانون سببیت بیرون بیاد، یه برون رفتی از این باشد. انسان مؤمن در زندگی اسبابی رو خداوند پیش پای اون می گذارد، بعد از این مسیر وارد بشد، کامیاب می شود یا شکست می خورد. طبق قواعد و عرض به خدمتون مقررات بازی، حرکت کرد به نتیجه مطلوب میرسد، نکرد به نتیجه مطلوب نمیرسد. هیچ تضمینی نیست. خداوند سبحان قول نداده است که قوانین خودش رو بشکند، که این انسان مؤمن است و ادعا میکند که با خدا سر و سری دارد و رمز و رازی دارد. اصول، قواعد و اسباب پیش بینی شده است، ما هم باید تو این مسیر حرکت کنیم تا به نتایج کاری خودمون و مطلوبمون برسیم. خیلی جزئی عرض میکنم مثلا برای دوستان جوانم. بالاخره خداوند در وجود گفته است و لیس للانسان الا ما سعی، نیست برای آدمیان مگر سعیشون. من در اوج تقوا تمام جهات رعایت میکنم، سعیم رو میکنم، هیچ حدود خدا رو زیر پا نمیگذارم، اسیان به طاعت نمیکنم، اما من عذرخواهی میکنم، کسلم، ملولم، اهل تلاش، اهل کوشش نیستم. حاضر نیستم که اون تلاش و پویایی و جدیت رو در وجود خودم زنده کنم و با شور و جدیت کار کنم. و من چه سهمی میخوام تو این وجود؟ من یه مسئولیتی پیدا کردم که اهل عصیان و طاعت نیستم، اهل گناه نیستم، معصیت نیستم. اما اون به اوج رسیدن و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کجا به همای اون بر سر من می نشیند و خداوند دست من رو در اون میدان می گیرد. قاعده وضع کرده خودش، گفته است اگر می خواهید روش کنید سعی، با سعی است که به مقصد می رسید. خداوند سعی سعیان رو به مقصد می رساند. پس این قانون، این اسبابه. بله، من با این طاعتی که دارم، با این که من اجتناب از معاصی می کنم، مسلم هنگامی که من در مسیر قرار می گیرم، ذات باری تعالی دست محبت خودش رو بر سر من میگذارد، پشت من رو تقویت میکند، گام من رو محکم میکند. انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اما اگه من وارد راه نشدم، خدا از غیب کاری نمیکند برای من. وقتی من نشستم و حرکت نمیکنم، دلیلی نداره خدا قوانین خودش رو زیر پا بگذارد، بگره روی من و مقررات وجود و زندگی رو به هم بزند. اینطور نیست قانون الهی. فدخل البیوت من ابوابها، هر چیزی رو خدا براش تو وجود در بیقرار داده است، اسبابی قرار داده است. عزیزان، ما طبق اون قواعد و اصول زندگی با ترکت کنیم، اگر ما درست عمل کردیم باید موفق باشیم، درست عمل نکردیم شکست در انتظار ماست. اگر ما با ایمان و اعتقاد قدم برداشتیم، احساس تقویت بیشتر و کامیابی بیشتر و سرعت بیشتری در رسیدن به مقصد و مقصودمون خواهیم داشت. پس این تصور که احساس کنیم که خداوند باید بیاید، من ناچارم این تعبیر رو بگم، خدا باید به تعبیر عرض به خدمتون گفت از عرش بیاید و بگیرد دست من رو تو کوچه خمهای زندگی من رو ببرد، راه ببرد و به مقصد. نه، اینطور نیست قانون خدا با ما انسان ها. خدا اصول رو تعلیم داده است، پیامبرانش اومدن قواعد رو به ما تعلیم داده است، گفته است بسم الله بگیرید زندگی کنید، هر کجا هم که درست برید پشتوانه شما خود من، کمکتون میکنم و توکل علی الحی الذی لا یموت، با قدرت برو جلو. اما ایمان، مؤمن بودن به این معنا نیست که خدا من بیاد امورات ما رو تولی کند، کارهای ما رو انجام بده، ما بنشینیم. این همون حکایتی میشد که بنی اسرائیل به موسی گفتن جناب موسی اذهب انت و ربک، برو با خدا بجنگ، امالقه رو از بیت العرض به خدمتون مقدس، سرزمین مقدس بیرون کن، اونگاه ما میریم وارد اون. خدا گفت شما به درد ورود به این سرزمین نمیخورید، به تو مصر برگردید، به همون مصر، اینجا به درد شما نمیخورند. ما نباید عزیزان این گمان رو داشته باشیم که اگر ما مؤمنیم پس همیشه پیروزیم. مؤمنی پیروز است که اصول ایمان رو داره درست عمل میکنه. مؤمنی پیروز است که اسباب رو دقیقاً، علتهای جاری در وجود رو درست میشناسد و داره عمل میکنه. شما ضعف و سستی وجودتون رو گرفته است، تسعدون ولا تلوون، یه صدایی شنیدید، یه لحظه احساس کردید شکست، این سونسو رو گرفتید در حال فرار، یه مقدار چشمتون به حطام دنیا و قناعم افتاد، از بالای بلندی رها شدید، به زمین آمدید، ندانستید دست و پاتون گم کردید تا دنیا شما رو خیره کرد. من یرید الدنیا، آیات قبلی، آیات 152، و منکم من یرید الاخره، که خداوند سبحان بازگو کرد. این قانون الهی است، هر کسی به سوی دنیا می رود خب نتیجه اون رو میبینند، هر کسی که به سوی خدا میرود نتیجه اون رو میبینند. شما کجا توقع دارید که همیشه پیروز باشید؟ اگر ما مؤمن بودیم پس باید همیشه پیروز میبودیم. شما اسباب قواعد بازی ایمانی رو رعایت کنید، ببینید همیشه پیروز هستید یا نیستید، کامیابید یا نیستید. این نیست که شما با این وعده ها دلتون رو خوش کنید که چون پس ما مؤمنیم پس باید همیشه دنیا به کام ما باشد، این چنین و اون چنان باشد. جواب اینها رو پیامبر الان بازگو می فرماید. بگو پیامبر، قل لو کنتم، شما میگید اگر ما مؤمن بودید نباید می مردیم، نباید اینجا کشته می شدیم. این چه حرفیست که می زنید؟ قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما تو این صحنه ها هم نمی بودید، در منازل و خانه هاتون بودید. اولا این مسئله مرگ براتون خیلی مهمه که میگه اگر دست خدا با ما بود ما نباید کشته میشدیم، خدا باید سپری میگرفت جلوی ما و ما از میان نمیرفتیم. نه، اینطور نیست. لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما در منازلتون هم میبودید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، چقدر این آیه ذهن و دل انسان رو عزیزان آرام میکنه. فرمود شما اگر در خانه هاتون هم می بودید، لبرز اللذینه، برز براز بروز به معنای ظهور، به صحرا که نگاه میکنید هیچ پوشیدگی ندارد، کوهی نیست، نمیدانم تپه‌ای نیست که پشت اون رو نبینید، براز میگوین. صحرایی که تمام اون آشکار کف دستتون، این رو میگن براز. آشکاری میشه بروز. فرمود لبرزه، هر آینه به اصطلاح ما آشکار میشد و به در می آورد. الذین کتب علیهم القتل، اون کسانی که تثبیت شده است جان دادن و مرگ برای اینها، الی مزاجعهم. اگر شما در منازلتون هم بودید و بر اساس قوانین و اسباب الهی مرگ در حق شما امضا شده بود، هیچ تفاوتی با میدان نبرد و آتش توپخانه دشمن نداشت. اگر در امر الهی این چنین مسلم بود که باید طبق آجال الهی و کتاب الهی شما جان بدهید، دیگه تو این سنگر یا درون رخت خواب بودن در حکم قانون الهی چیزی رو برای شما عوض نمی کرد. این اون اسباب و علتی است که اشاره کردیم فرامادی است، فرای به اصطلاح محاسبات ماست. الی مزاج، مزجع، مسرع، محل بر خاک و خون قلتیدن و تپیدن انسانها. اگر قانون الهی این بود و حکم شما و اجل شما بود، هیچ فرقی نمی کرد که شما، اون همون جمله زیبای امیرالمومنین، کی بگریزم از مرگ؟ اون روزی که خدا برای من تثبیت کرده است یا تثبیت نکرده است. اون روزی که خدا تثبیت برای من کرده است، گریز از مرگ معنا ندارد. اون روزی که خدا برای من تثبیت نکرده باز هم گریز از مرگ معنا ندارد. فی ای یومی من الموت افر، یوم یوم لم یقدر ام یوم قدر، همون شعر زیبای امیرالمؤمنین است. و گذشته از آن، شما میگویید چرا این چنین، چرا ما شکست خوردیم، چرا ما پیروز نشدیم، چرا اینطور شد؟ ولیبتلی الله ما فی صدورکم، خداوند تو همین صحنه همین حالات شما رو میکند، همینجا شما ابتلا شدید و مشخص شدید که شما با حقیقت ایمان چقدر انس گرفتید. شما اگر چقدر در راه ایمان و در باورتون و عقیدتون فشار و یه چالشی بر شما بیاد، صادقانه میایستید، کجا پس میکشید، کجا منافعتون بر ایمان مقدم است، کجا ایمان شما بر منافعتون تقدم دارد. ولیمحص ما فی قلوبکم، و خدا تمحیص میکند، تخلیص میکند این دلهای شما و این باورهای شما رو. و الله علیم به ذات صدور، خداوند علیم است به اون چه در سینه های شما وجود دارد. پس گروهی از مؤمنانی که شانه همشانه پیامبر از مدینه بیرون اومدن، به طرف احد اومدن، اما همینها هم در ایمان دچار یه مشکلات فکری هستن. یعنی همینها هم گمان میکنن به مجرد اینکه ایمانن، دیگه اگر هر جور عمل کنن باید پیروز باشن، باید موفق باشن، مؤمن نباید هیچ آزاری ببینن، نباید هیچ ابتلایی داشته باشه، نباید هیچ مشکل خانوادگی داشته باشه، نباید هیچ مشکل اجتماعی داشته باشه. نه، بدن اینطور نیست. مؤمن این که درست قواعد رو، قوانین کار رو عمل می کند، خداوند تأیید او می کند، نتیجه هم می گیرد. اما مؤمن هم مثل دیگران وقتی اصول قواعد رو درست عمل نکرد تو زندگی، چندان اینطور نیست که بگیم ایمان یه ایزوله می کند اون رو که مشکلات به اون نمی رسد. وقتی که از درب وارد نشدیم، مسلم نتیجه رو باید ببینیم. از درب که وارد شدیم، نتیجه رو باید ببینیم. این یه واقعیت گرایی است که نباید خیال خام و یه باور آرمانی در ذهن ما بدون پشتوانه ایجاد کند. و الله علیم به ذات صدور. اما ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان. باز برمیگردیم به همون شیوهی که خداوند داره، یعنی آسیب شناسی. دقیقا بازگو میکنند این ریشه های کار این گروه، که این گونه در این فضایی که پیامبر را دارن میبینند، شمشیر علی را دارن مشاهده میکنند، میبینند که رسول خدا چه وضع احالی دارد، اما باز اینها گریزگاه را انتخاب میکنند. چرا؟ چطور میشه؟ یعنی گاهی ما با خودمون مینشینیم فکر میکنیم، محاسبه میکنیم تو ذهن خودمون، میگیم اگه ما در فلان صحنه میبودیم، اگه ما کربلا میبودیم، نمیدارم اگر ما تو احد میبودیم، اگر تو خندق میبودیم چی میشد، اگر ما میدیدیم سیمای نازنین پیامبر رو، اون حال و وضع رو میدیم، ما اگر تمام خونمون رو تقدیم میکردیم، قطره قطره خونمون رو پای پیامبر میریختیم، ممکن این ذهنمون بیاد. حالا ببینید، ان الذین تولوا منکم، اونهایی که تو احد برداشتند و بارشون رو و گریختند، پشت کردند به همه چیز، به تو پیامبر، به دین تو، به مرام تو و جانشون رو برداشتن رفتند، منکم، از خودتون هستم، شما مسلمون ها میگیم یوم التقى الجمعان، روزی که تلاقی این دو جمع بود، یعنی تلاقی ایمان و کفر، تلاقی مشرکان و شما. حالا خوب دقت بفرمایید عزیزان، چقدر این جمله قرآن دقیق و تکان دهنده است. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسب. دقت کنید چرا اینها گریختند؟ چرا ما تو صحنه‌های مختلف زندگی وقتی باید امتحان ایمان بدیم عزیزان نمره قبولی نمی‌گیریم؟ چرا؟ چرا اینجا که ما تو این صحنه قرار گرفتیم و می‌دونیم حکم الهی است، قانون الهی نیست، کم میاریم، احساس می‌کنیم ای وای، بعد از اون بررسی می‌کنیم، پشت دستمون می‌زنیم، من چرا این کارو کردم؟ من که می‌دونستم این خطاست، من که می‌دونستم این خلاف میل الهی و رضای الهی، چرا من لغزیدم اینجا؟ انما استزلهم الشیطان. قسمت قسمت آیه رو بررسی فرمایید. اینها را شیطان استزله. استزله یعنی شیطان اینها را مطالبه میکند که بلغزاند. زله سرخوردن، لغزیدن، تکان دادن. تعجب فرمایید زله، وقتی من اینو مثال دادم فازلهم الشیطان، وقتی شما میخواد یه چیزی رو از یه جایی به در بیارید، سستش کنید، مثال میزنم، مگاهی میمیخ درون این دیوار محکم قرار داره، حالا شما میخواد بیرونش بیارید، نمیشه. یه چکش این بر میزنید، یه چکش این بر میزنید، بالا پایین، بعد احساس میکنید که مقدار اون حالت استحکامش کم شده دیگه، یه چند تا دیگه اگر بزنید دیگه راحت با هم دستم به در میارید این میخ رو از دیوار. این میشه استزله. انما استزلهم الشیطان، شیطان اینها رو لغزاند، یعنی سستشون کرد، اینها رو از اون صلابت و استحکام شیطان به در آورد، برونشون کشید. خب پس اینهایی که تو این صحنه بد عمل کردند، اینهایی که به پیامبر پشت کردند، شیطان توانست اینها رو بلغزاند، اینها رو به زمینشون بزند، بیرونشون بکشد از این شرایط. خب شیطان مگر اختیار دارد این کارو با ما بکند؟ شیطان چه کار است؟ شیطان هیچ تسلطی بر بندگان خدا ندارد. با قاطعیت و با قدرت میگوییم و ایمان به این داریم که شیطان صریحا طبق آیات شریفه قرآن انما سلطانه علی الذین یتولونه، شیطان بر انسان سلطان نداره مگر همین که خدا اینجا مطرح میکنه. اما قبل از این شاید این جمله بهتر، ما کانلی علیه من سلطان. صریحا ابلیس در قیامت در محکمه عدل الهی میگه خدا من هیچ تسلطی بر بندگان تو نداشتم که اینها مدعی منن، شاکی خصوصی من شدن، میگن شیطان ما رو گمراه کرد دنیا. خدا هم برای شیطان کف میزند به تعبیر ما، میگه حق با توست، قبولت داریم جناب ابلیس، تو بر اینها سلطه نداشتی. پس چی شد؟ شیطان بر هیچ کدام از ما سلطه نداره. اینجا میفهمد استزلهم الشیطان، شیطان اینها رو لغزوندشون، بیرون کشید از این صحنه جنگ و گریختند و گریختند. اما ادامه آیه کاملا روشن میکند به بعض ما کسبو، شیطان از جیب خودش مایه نرفت، از جیب خود اینها مایه رفت. علت این که شیطان توانست اینها رو زمین بزنند، بلغزاند، خود اینها حربه رو دست شیطان دادند. با سببیت است، به سبب بعض ما کسبو، به سبب بعض از کارهایی که خود اینها قبلا انجام دادن. آینده ما را گذشته ما رقم میزند. اعمال و کارهای امروز من فردای من رو تحت تأثیر و تحت شعاع بخواهم یا نخواهم طبق قواعد الهی قرار میدهد. عزیزان اعمال و رفتار من زمینه ها رو در وجود ما، یکی از پیچیده ترین معادلاتی که باید خیلی به این اندیشید و بررسی کرد، رابطه روح و عمل است. رابطه اعمال ما با روحمون، تحولات روحی با اعمالمون، یه واکنش دو سویه بین عمل و نفس، نفس و عمل کاملا دیده می شود در آیات قرآن. قرآن می فهمد که شیطان اینها رو لغزان به دلیل پاری از اعمالی بود که انجام دادن. یعنی دقیقا مشخص میشه. با یه مثال طبیعی عرض می کنم، وقتی در وجود ما انسان ها بالاخره این زمستان میاد، بعضی ها به سلامت از این زمستان در میان، هیچ یه نمیدانم عرض به خدمتون نانجین شرکی میگیرن، نمیدانم زکامی حتی بهشون دست میدن، نام فلانزایی دارن، هیچی ندارن. بعد وقت میگه ما خیلی الحمدلله، میگن به لطف خدا امسال شما بدنتون قوی شده، این سیستم ایمنی بدن اومده بالا، لذا به الحمدلله مثل پارسال نبودید که 6 مرتبه زمین خوردید و برها افتادید در بستر بیماری و این حالتو داشتید. وقتی این سیستم ایمنی بدن قوی میشه، انسان در قبال مشکلات و بیماری ها مقاوم است. دقیقا سیستم ایمنی روح ما یه تابعی است از همین متغیر جسم ما عزیزان، یعنی دقیقا با همین یک نواخت عمل میکند. هنگامی که روح انسان دچار قوت میشود، توانمند میشه روح، سیستم ایمنی قوی، شیطان چکش رو میزند، چکش رو برمیگردانیم، از پایین میزند، چکش رو برمیگردانیم، مچش رو میگیریم، هیچ توان نداره که ما رو بلغزاند. تو صحنه های مختلف قرار میگیری، شیطان اومده عذرخواهی میکنم، میخندید به شیطان و تمسخرش میگیرید و عرض به خدمتون استهزاش میکنید که میخواد شما رو تو این صحنه بلغزاند با این تسلط و با این قوه این که دارید. اما وقتی این توانمندی و سیستم دفاعی روحمون تضعیف میشه، یه اشارت میکنه شیطان، یه نشان میده از تو به یک اشارت، از ما به سر دویدن. جناب شیطان خیلی ممنون که آدرس و کد رو درست به ما دادی، میگیریم دستش هم میبوسیم و پیش میگیریم انما سلطانه علی الذین یتولونه. تسلط شیطان بر کسانی است که آماده شدن تولی خودشون رو بدن دست شیطان. چطور؟ به بعض ما کسبو عزیزان بزرگواران، اعمال ما در وجود ما توانمندی روحی ما را بالا میبرد یا ضعف وجودی ما را رقم میزند. این اثر و باستا و اعمال در وجود ماست. اینی که میگیم از ذنب و یجر و زن کما ان طاعه تجر و طاعه، ذنب گناه، گناه رو به دنبال خودش میآورد. اینی که به ما اصرار میکنن اول این که توبه شکنی هم میکنید، وقتی گناه کردید زود توبه کنید، زود توبه کنید، چون تنها چیزی که میتواند سد بشه دیوار مستحکمی باشد که باز مجدد این گناه پیامدش گناه بعدی نباشد، همین حالت توبه شماست. توبه سد میکنه، نمیگذاره گناه گناه بعدی رو به دنبالش بیاره. اما شما اگه توبه نکنید، وقتی یه گناهی انجام میدید، بدونید یه لغزش، لغزش بعدی، بعدی تا به خود میاید میدونی تمام است، تمام قافیه رو باختیم. کما اینکه طاعت این چنین است، انسان وقتی یه طاعتی رو انجام میدهد، اگر غرور در وجودش نیاید، طاعت طاعت بعدی رو میآورد، زمین ساز حالت بعدی برای انسان میشه. روح ما این چنین است، یعنی وقتی تغذیه میکنیم روح رو به طاعت، قوی میشه، آسیب پذیری اون کاهش پیدا میکنه. اما گناه و اسیان متاسفانه پیامدی که در وجود ما میگذارد اینه که دیگه زیر پای ما رو سست میکنه عزیزان. چکش شیطان در گوش ما نواخته میشود. استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، دیگه میشه این میکروبی که در فضای نمور تاریک آماده تکثیر میشه. یه وسوسه شیطان تو وجود ما میشه 10 تا وسوسه، هی تکثیر میشه، هی تکثیر میشه، اونچنان میشه که وجود رو گاه پر میکند متاسفانه. کما اینکه عکس آن صدای خداوند در خانه دل و کوه جان، بانگ الهی تنین انداز میشود و وجود انسان رو لبالب میکند به بعض ما کسان. خب تا اینجا گفتیم، اما چقدر زیباست این جمله‌ای که در پایان آیه حضرت باری تعالی مطرح میکند، و لقد عفا الله عنهم. دقت کنید، اونقدر این آیات امید بخش است، خدا میداند اصلا لذتی وجود انسان رو میگیرد. دم غروب نگاه میکردم به همین مطالب و یه شعفی میاد تو وجود انسان که عظمت و پهنای رحمت الهی و غفران الهی آدمی رو متحیر میکند و سر رو بر سجده میگذارد. داره خداوند از کسانی میگه که اینها توسعدون بلا تلوون علا احد، پشتشون کردن به پیامبر رفتند. از کسانی میگوید که اهمتهم انفسهم، خودشون برای خودشون مهم بودن نه دیگران. از کسانی میگوید که تولوا منکم، پشت کردن رفتند. از کسانی میگوید که استزل لهم الشیطان، شیطان اینها رو لغزاند. اما یه مرتبه بعد از همه این دادخواست و کیفرخواستی که خونده میشه بعد میگه ولقد عفا الله عنهم، خدا از همین ها عفا، خدا از همین ها گذشت. عفا الله عنهم، عفو الهی، منع پیگرد الهی شامل حال اینها هم شد. یعنی خداوند با همین ها هم خصمانه رفتار نکرد، به بیانی فرصت به اینها داد که فکر بکنن، به خود بیان، متوجه بشن. باز لطف الهی بارقه و جرقه بر دلهای اینها زد تا خداوند اینها رو به سوی خودش بکشه و جذبشون کنن. من یه جمله اخلاقی رو بگم، حیفم میاد از این سنت‌های الهی این استفاده رو نکنیم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که امثال من تو زندگی داریم عزیزان اینه که اگر کسی در حق ما خطا کرد، بد گفت، تند رفت، زشت گفت، به مجرد این که این حالت رو دیدیم امروز از او، دیگه فردا تمام تصمیم و رفتارمون رو با اون عوض میکنیم. دیگه هیچ جایگاهی نداره در نظرمون. سقط عن عینی، از چشم من افتاد، هیچ منزلتی برای ما ندارد. دیگه حکمش رو امضا میکنیم، پرونده‌اش رو زیر بغلش میدیم، تمام، برو دنبال کارت. اما والله این سنت الهی نیست. کاری که خدا میکند عکس این است. یا من لا یعجل بالعقوبه. اگر خدا میخواست این شیوه رفتار کنه با ماها، ما هممون اگر این سخن ثواب است، پس پل آن طرف آب است، کار هممون تمام بود. یعنی اگر خدا میخواست با ما اینطور رفتار کنه، لو یاخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدا میخواست به مجرد این که ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، پرونده ما رو ببندد، دیگه تمام پرونده ها بسته بود، پرونده گشوده ای باقی نمیموند. اما این سنت الهی نبود. خدا دید، ستر و ستر، پوشان پوشان، که انه قفل، که گمان کردیم اصلا ندیده است. یک بار به خود آمدیم با این فرصتی که داد، با این موقعیتی که در اختیارمون گذارد، یک مرتبه جان تازه‌ای دمیده شد در وجودمون، به خود اومدیم، جبران کردیم گذشته رو، بسا تدارک کارمون کردیم. این سنت الهی است عزیزان، فرصت بدید. من مخصوصا خواهش میکنم اینو تأمل کنید با همین شیوه، مخصوصا در رفتارهای خانوادگی، در ارتباط زن شوهر، در ارتباط فرزندان والدین. دیگه مبادا این به هر حال حالت تصمیم گیری اونچنانی، این جمله امیر رو در بحث نهج البلاغه هم اشاره میکردم هفته قبل، این که فرمون سرعت الاسترسال لا تقال، سرعه یعنی به زمین خوردن، استرسال یعنی زود اقدام کردن. سرعت الاسترسال لا تقال، لا تقال از ماده اقاله میاد، همونی که اهل بازار میدانن یعنی چه. پس گرفتن جنس رو اقاله میگوین، پس گرفتن مطلب رو اقاله میگوین. کسی که به دلیل عجله کردن در برخورد با دیگران زمین میخورد، این زمین خوردن قابل جبرانگاه نیست. زود تصمیم میگیریم، زود اقدام میکنیم، زود کفر و ایمان رو امضا میکنیم، تکفیر میکنیم، تفسیر میکنیم، تحریم میکنیم، بعد یه مرتبه به خود میگیم چه کاری اون ما کرد؟ نه فرصتی میدیم، نه بازگشتی میذاریم، دربار رو میبندیم، پلای پشت رو خراب میکنیم. اما خداوند نه پلی رو خراب میکند برای ما، نه در بی رو میبندد. در گشاده است ای پسر، لیکن تو رو سوی این در کن، مراد خود بجوی. فرمود افم ولقد، اونم با تأکید ولقد، افم الله عنهم، خدا برای این همین ها هم فرصت داد، به همین ها هم زمینه داد، من پیگرد براشون صادر کرد تا اینها به خود بیان. چرا؟ ان الله غفور حلیم. اگر کسی بخواد این روحیه رو داشته باشه نیاز به چی داره؟ هم نگاهش باید نگاه مهرورزانه باشد، باید مغفرت نگاه کنه، و هم باید چی باشه؟ ظرفیتش رو بالا ببرد، حلیم باشه. به این دو صفت خدا باید اقتدا کنه. فان الله غفور حلیم، چون خداوند اهل غفران و مغفرت هست و حلم دارد نسبت بندگان خیش، لذا افهم میکنه، به اینها هم فرصت میدهد تا اینها به خود بیان. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم، هنوز هم در یکی دو آیه دیگه ما در این ماجرا باز بحث و مطلب داریم، بعد یه اشاره‌ای به پیامبر میشه و باز بازگشت استفاده های دیگه ایست از این ماجرا و به نوعی باز تقسیم بندی های دیگر اجتماعی رو هم از باری تعالی پیرامون ماجرای احد مطرح میفرمند. پس اون چه مطرح شد؟ تا پایان آیه 155 سوره مبارکه آل عمران. خب من یه دعا بکنم و یه اشاره‌ای بکنم، ناچارم که بگم خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگردان.